اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثی که تا حال عرضه کردیم این بود که ما تفاوت نظریه سیاسی شیعه مبتنی بر امامت رو با نظریه سیاسی اهل سنت مبتنی بر خلافت بیان کردیم و گفتیم در مدل نظام سیاسی که با انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی و در قانون اساسی ما مطرح شده، یک نظریه سیاسی جدیدی در دنیا ظهور کرده و اون بحث مردم سالاری دینیه، یعنی یک نظامی که هم حاکمیت الهی به رسمیت میشناسه، هم حاکمیت مردمی و دموکراسی رو به عنوان یک روش نه به عنوان یک ارزش به رسمیت میشناسه. اما حال که سخن از دموکراسی به عنوان یک روش به میون اومد، خوبه من یک توضیح بدم که این لیبرال دموکراسی که الان یک رقیب جدی هست در دنیا و در محافل آکادمیک برای نظریه سیاسی اسلامی، لیبرال دموکراسی یک رقیب بسیار جدی است که در بسیاری از کشورها مستقره، مخصوصا کشورهای غربی، و در محافل آکادمیک دنیا هم هزاران صاحب نظر و نظریه پرداز سیاسی در شاخه‌های مختلف بر مبنای لیبرال دموکراسی دارن تولید محتوا میکنن، نظریه پردازی میکنن. یه قدری توضیح بدیم که این لیبرال دموکراسی اصلا در غرب چگونه پدید اومد. قبل از این که لیبرال دموکراسی در غرب به وجود بیاد، لیبرالیسم به وجود اومد. یعنی لیبرال های اولیه مثل جان استوارت میل مثلا، یا ایمانوئل کانت دیگران، یا جان لاک و امثال ذلک، لیبرال های اولیه به هیچ وجه دموکرات نبودن. بلکه اگر شما به کتاب‌های لیبرال‌های اولیه مثل توکوویل، ارسلاد، جان استوارت میل، ایمانوئل کانت به اینها مراجعه کنید، اتفاقاً نسبت به دموکراسی بدبین بودند و دموکراسی رو خطر می‌دونستند. حتی تعبیراتی مثل ترانی آف ماجوریتی یا ستم اکثریت، اصلا دموکراسی رو به عنوان ستم اکثریت، استبداد اکثریت محکوم می‌کردند، خوف داشتن نسبت به دموکراسی. خب لیبرال‌های اولیه چی با کدام تلقی از دموکراسی مشکل داشتن؟ اونا با پیور دموکراسی یا دموکراسی ناب، دموکراسی خالص مشکل داشتن. دموکراسی خالص یا دموکراسی ناب یا پیور دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی ناب یا دموکراسی خالص یعنی هر چی اکثریت گفت، هر چی از اکثریت گفت فرق نمیکنه. خروجی رأی اکثریت چی باشه؟ حتی اگر خروجی رأی اکثریت یک مضمون ظالمانه ای هم باشه، چاره نیست دیگه، اکثریت رأی داده. به تعبیر دیگه اون چی که لیبرال های اولیه ازش خوف داشتن، ترس داشتن و به عنوان تیرانی آف ماجوریتی یا استبداد اکثریت، ستم اکثریت ازش یاد میکردن، این دموکراسی نابه، دموکراسی مهار نشده، دموکراسی مطلق، دموکراسی بدون قید و شرط، هرچی اکثریت گفت. لیبرال های اولیه خیلی نگران این دموکراسی بودن، چی میگفتن؟ میگفتن یه عمری تو غرب ما زحمت کشیدیم اومدیم مالکیت خصوصی رو جا انداختیم، آزادی مذهبی رو جا انداختیم، آزادی تجارت رو، آزادی اقتصادی رو جا انداختیم، آزادی های فرهنگی رو جا انداختیم، آزادی بیان رو جا انداختیم. الان اگر دموکراسی بیاد، این دموکراسی ناب، هر چی اکثریت گفت، خب یه وقت اکثریت بیاد بگه اموال دیگه مالک خصوصی نباشه، یا اموال اغنیا رو بگیریم مصادره کنیم بین فقرا تقسیم کنیم، رأی اکثریت چی میشه؟ خب همه دستاوردهای ما به باد میره دیگه. یا مثلا اکثریت بیاد بگه فقط و فقط یک عقیده یا یک مذهب یا یک روش زندگی فقط همین، اون وقت آزادی های آزادی بیان، آزادی های مذهبی چی میشه؟ از بین میره. لازم گفتن دموکراسی با ارزش ها و اصول لیبرالی نمیسازه، لازم احساس چالش میکردن. خب واقعیت اینه که لیبرال ها در غرب موفق شدند دموکراسی رو مهار کنند، قید و بند بهش بزنند، از اون حالت ناب و خالص و پیور درش بیارن، به اصطلاح خودشون لیمیت دموکراسی یا دموکراسی مهار شده، دموکراسی محدود شده رو به عنوان یک سنتز متولد کنن. لیبرال‌ها چی کار کردن در غرب؟ اومدن گفتن بله دموکراسی رو قبول داریم، رأی اکثریت رو حرمت قائلیم، انتخابات رو به رسمیت میشناسیم، پارلمان تشکیل میدیم، رئیس جمهور انتخابی باشه، نخست وزیر انتخابی باشه، نمایندگان مجلس انتخابی باشن، اما این نماینده ها یا این رئیس جمهور یا این نخست وزیر انتخاب شده حالا چون انتخاب اکثریت هست هر کاری نمیتونه بکنه، چارچوب باید باشه. چارچوبشو کی تعیین میکنه یا چی تعیین میکنه؟ گفتن چارچوبش میشه اصول و ارزش‌های لیبرالی. یعنی ما واسه جامعه یک فریم یا یک چارچوب تعیین میکنیم، این چارچوب میشه اصول و ارزش‌های لیبرالی. داخل این چارچوب، داخل این قاب، این لیبرالیزم میشه قاب، میشه چارچوب، میشه حدود و ثغور. اصول و ارزش‌های لیبرالی میشه حدود و ثغور، داخل این حدود و ثغور هر چه اکثریت گفت، هر چه اکثریت انتخاب کرد. پس دموکراسی رو مهار زدن، لیمیتش کردن، از اون حالت اطلاق، از اون حالت خلوص هر چه اکثریت گفت نه، اکثریت به شرط اینکه از چارچوب اصول و ارزش‌های لیبرالی تجاوز نکنه. پس مجلس منتخب اکثریت اختیارات دارد، میتواند قانون گذاری کنه، هر چی هم قانون گذاری کرد مشروعه، به شرط ها و شروط ها قانونش اصلی از اصول لیبرالیزم و ارزشی از ارزش‌های لیبرالیزم رو مخدوش نکنه. پس مجلس نمیتونه قانونی بگذرونه که مالکیت خصوصی از بین ببره، مجلس نمیتونه قانونی رو بگذرونه که آزادی‌های مذهبی رو از بین ببره، مجلس نمیتونه قانونی بگذرونه که عرض کنم اصلی از اصول و ارزش‌های لیبرالیسم رو بله مخدوش کنه. پس چیز جدیدی متولد شد، لیبرال دموکراسی، یعنی یک نظام سیاسی، یک نظریه سیاسی که در عین به رسمیت شناختن دموکراسی، دموکراسی روشی رو به رسمیت میشناسه و او رو مهار میکنه در چارچوب اصول و ارزش‌های لیبرالی. خب اینو من مقدمه ذکر کردم برای اینکه مردم سالاری دینی رو جا بندازم. که مردم سالاری دینی یعنی چی؟ مردم سالاری دینی یعنی اینکه ما در نظام سیاسی مورد نظر شیعه در عصر غیبت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی متبلور شده، ما هم دموکراسی روشی رو به رسمیت میشناسیم، ما هم حاکمیت ملی رو به رسمیت میشناسیم، ما هم حاکمیت مردمی رو به رسمیت میشناسیم، ما هم خواهان مشارکت و حضور مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، در رقم زدن نحوه حکمرانی هستیم. مردم باید ایفای نقش کنند، رأی اکثریت مهمه، خواست مردم مهمه، اما هرچی خواستن، اکثریت هرچی گفت، مطلق، پیور دموکراسی، دموکراسی ناب، هرچی گفتن، هرچی اکثریت گفت، یا نه، باید مهار بشه. به چی مهار بشه؟ در جهان غرب لیبرال ها اومدن گفتن مهار دموکراسی اون قابه، اون چارچوبه، اصول ارزش‌های لیبرالی. ما به عنوان مسلم، ما به عنوان یک جامعه اسلامی میتونیم بگیم این قاب، این حدود و ثغور، این قیود عبارت هست از اصول و ارزش‌های اسلامی. پس بله، ما حاکمیت مردمی رو به رسمیت میشناسیم، ما دموکراسی به عنوان یک روش رو قبول میکنیم، ما هم بازیگری و بازیگردانی منتخبان مردم رو، چه رئیس جمهور باشه چه نماینده های مجلس باشه، در نحوه اداره جامعه به رسمیت میشناسیم. قانونی که گذاشته میشه، تصمیمی که منتخب اکثریت مردم میگیره، نماینده های مجلس قانون گذاری که میکنن، بودجه‌ای که تصویب میکنن، تصمیماتی که میگیرن و منتخبان مردم در قوه مجریه تصمیماتی که میگیرن مشروع میدونیم، قانونی میدونیم. تا کجا؟ تا جایی که این اصول و ارزش‌ها رو مخدوش نکنه، این چارچوب مخدوش. شما لیبرالیزم رو قید قرار دادید واسه حاکمیت مردمی و واسه مردم سالاری، خروجی چی شد؟ لیبرال دموکراسی. ما اسلام، ارزش‌های اسلامی، اصول اسلامی رو چارچوب قرار میدیم، میشه مردم سالاری دینی. ممکنه جامعه‌ای سوسیالیزم رو به عنوان چارچوب قرار بده برای دموکراسی، چی درست میشه؟ سوسیال دموکراسی. یعنی ما لیبرال دموکراسی داریم، سوسیال دموکراسی داریم، مردم سالاری دینی داریم. ممکنه یه گوشه‌ای، یه جامعه‌ای ممکنه بیاد یک دین خاصی رو قبول بکنه، بودیسم رو قبول بکنه، چی رو قبول بکنه، یه دینی رو قبول بکنه، یا یک مرام ایدئولوژیکی رو قبول بکنه، یه مرام ایدئولوژیک خاصی رو قبول بکنه، مردم سالاری هم تو اون چارچوب مهار بکنه، یک مدل دیگه ای قرار میده. به تعبیر دیگه، دموکراسی مثل ماشین بخار نیست که بگیم خب یه بار ماشین بخار اختراع شد دیگه، یه جور دومی دیگه نداره. نه، یک صناعت، یعنی یک به اصطلاح اعتبار اجتماعیه. ما میتونیم دموکراسی رو در چارچوب لیبرالیسم تعریف کنیم، یک اعتبار اجتماعی درست کنیم، یا یک مدلی واسه حکمرانی بشه. کما اینکه در دولت شهرهای یونان دموکراسی بود اما لیبرال دموکراسی نبود. در اون دولت شهرها نه بردگان، نه زنان و نه غیر مالک ها حق رأی نداشتن. حتی شما تو قرن 18 شما آثار امانوئل کانت فیلسوف معروف آلمانی رو بخونید، تو نوشته های سیاسی خودش تصریح میکنه که فقط آونرز یعنی فقط مالکان حق رأی دارن. دولت شهر یونان نمیگم، امانوئل کانت رو میگم، یعنی فیلسوف شهیر آلمانی که یک لیبرال بوده. ایشون دموکراسی رو خیلی محدود میگه، فقط آونرز یعنی اونایی که مالکن، پس کسی مالک نباشه حق رأی نداره، زنان حق رأی ندارن. یعنی دموکراسی مدل‌های مختلف داره، یه مدل نداره، مدل‌های مختلف داره. مردم سالاری دینی یکی از مدل‌های دموکراسی است. خب حالا وارد این بحث میشیم که لیبرال دموکراسی به عنوان یک رقیب جدی برای مردم سالاری دینی که در قانون اساسی ما متولد شده، که بین ولایت فقیه به عنوان رمز و سمبل حاکمیت الهی و وجه اسلامی حاکمیت، و مردم سالاری و دموکراسی به عنوان نمود و بروز در واقع حاکمیت مردمی به رسمیت شناخته شده، این دوتا مدل در چه اموری با هم اختلاف دارند؟ به نظر بنده 5 تا اختلاف رئیسی وجود داره بین لیبرال دموکراسی با نظام سیاسی شیعه مورد نظر شیعه در عصر غیبت که در قانون اساسی ما متولد شده به عنوان مردم سالاری دینی. اولین تفاوت اساساً نگاهیه که لیبرال دموکراسی به انسان داره و نگاهی که اسلام و مردم سالاری دینی به انسان داره. در لیبرال دموکراسی انسان به عنوان فردی خودمختار و خودآیین شناخته میشه. اصطلاحی تعبیر میکنن سلف اتونوموس. انسان سلف اتونوموسه، یعنی خودآیینه، خودمختاره، چگونه زیستنش را خودش رقم میزند، آیین چگونه زیستنش را خودش مشخص میکنه. اما در منطق اسلامی انسان عبدالله، انسان بنده خداست. ما وقتی به منطق اسلامی نگاه میکنیم میبینیم تاج افتخار انسان عبودیت و بندگی خداست. افتخار انبیا و اولیا به عبد بودنه. پیامبری که در قرآن خدای تعالی میفرماید انک لعلی خلق عظیم، پیامبر خلق عظیم داره از نظر پروردگار، خلق عظیم داره ها، یعنی خدایی که مالک هستی، خالق هستی، رب العالمینه، او مدح میکنه پیامبرش را به عنوان صاحب خلق عظیم. اما در تشهد هر نماز هر مسلمانی به چی شهادت میده؟ یعنی پیامبری که این همه کمالات داره، این همه خلق عظیم داره، ما موظفیم در نمازمون به عنوان بالاترین سند افتخار نبوی چی رو ذکر کنیم؟ عبده و رسوله، عبد. پس بنابراین نگاه به انسان در تفکر اسلامی انسان به اونا به عنوان عبدالله، به عنوان عبودیت محوریت داره. در منطق لیبرالی سلف آتونوموس بودن، خود آیین بودن مهمه. یعنی ما علاوه بر اینکه برای خدای تعالی سیطره تکوینی در عالم معتقدیم و عالم رو ملک خدا میدونیم، خلق خدا میدونیم، ولله ملک السماوات والارض، خدا رب العالمینه و رب تکوینی عالمه، خدا رو رب تشریعی خودمونم میدونیم، خدا رو هادی خودمون میدونیم، رب تشریعی خودمون میدونیم در کنار رب تکوینی. پس چگونه زیستن ما خود آیین نیستیم، آیین چگونه زیستن من را در چارچوب ربوبیت تشریعی خدا تعریف میکنیم. لحاظا نگاه به وحی داریم، نگاه به هدایت خدا داریم در چگونه زیستنمون. این فرق اول. فرق دوم اینه که لیبرال دموکراسی به آحاد جامعه، به افراد جامعه به عنوان فرد صاحب حقوق نگاه میکنه. یعنی در منطق لیبرالی انسان مساویس با فرد صاحب حقوق. بنابراین نظام سیاسی و بهترین شکل حکمرانی و نظام مطلوب سیاسی اون نظامی است که پاسدار حقوق فردی افراد باشه. یعنی اگر از یک لیبرال دموکرات بپرسن که بالاترین مطلوبیت سیاسی چیه، یا یک نظام مطلوب سیاسی چیه، میگه نظام مطلوبی است که به نحو حد اکثری حقوق افراد رعایت بشه. پس هم بر اساس این شکل میگیره لیبرال دموکراسی و بحث‌های هنجاری فلسفه سیاسی لیبرالی همش بر محور حقوق فردی. اما در منطق انسانشناختی اسلام، بله انسان حقوقی دارد، ولی انسان صرفاً به عنوان فرد صاحب حقوق نگاه نمیشه. انسان به عنوان موجودی که ظرفیت‌های اخلاقی هم دارد، ظرفیت‌های معنوی هم دارد، انسان به عنوان کسی که میتواند در کنار سعادت مادی سعادت اخروی هم داشته باشه و به فلاح و رستگاری برسد هم نگاه میکنه. چون به انسان، به تعبیر دیگه در منطق لیبرالی انسان به عنوان یک هویت تک بعدی نگاه میشه بهش، به عنوان فرد صاحب حقوق. اما در منطق اسلامی انسان به عنوان یک هویت ترکیبی لحاظ میشه. انسان یک هویت ترکیبی داره که در کنار صاحب حق بودن، صاحب کمالات اخلاقی هم میتونه باشه، یک زندگی معنوی هم میتونه داشته باشه، معطوف به رستگاری اخروی هم میتونه باشه. خب ترجمان این هویت ترکیبی در حوزه سیاست چی میشه؟ در حوزه سیاست ترجمانش این میشه که دولت اسلامی، مدیریت کلان جامعه اسلامی فقط نباید معطوف به مسئله حقوق فردی افراد باشه. اخلاق هم مهمه، معنویت هم مهمه، در تصمیم سازی ها و در تصمیم گیری های حاکمیت باید عناصری مثل اخلاق، معنویت، وجوه معنوی جامعه، پیامدهای اخلاقی و معنوی هم باید ملحوظ نظر به اصطلاح تصمیم گیران و تصمیم سازان جامعه و مجریان و مدیران کلان جامعه باشه. فقط مسئله حقوق فردی نیست. اینم فرق دوم رئیسی. فرق سوم، که البته این فرق سوم برخواسته از اون فرق اول و دومه، یعنی زائد شده اون فرق اول و دومه، و اونه که از نظر تفکر لیبرالی شؤون انسانی من جمله سیاست و اداره جامعه باید سکولار باشه. یعنی لیبرال دموکراسی مدافع سکولاریزم میشه. مدافع سکولاریزم میشه یعنی چی؟ من خیلی مختصر، چون خود سکولاریزم انقدر بحث داره که خودش یه سمینار طلب میکنه، یه جلسه مفصل طلب میکنه که ما سکولاریزم رو تعریف کنیم. اما اگه بخوام خیلی مختصر بگم، سکولاریزم متقوم به عقلانیت سکولاره. یعنی سکولاریزم عقلانیت سکولار رو برش تأکید میکنه. عقلانیت سکولار یعنی چی؟ عقلانیت سکولار یعنی در تمام شؤونی که بشر با عقل خودش، با دانش خودش و با تجربه خودش میتونه راه بره، نیازی به هیچ مرجع معرفتی دیگه ولو وحی ولو دین نداره. یعنی اساس تنظیم روابط انسان باید خود انسان باشه و عقلانیت انسان باشه، نه عقلانیتی بیرون از مدار انسان. انسان چگونه رابطه هایی داره؟ مثلا رابطه انسان با انسان، رابطه انسان با انسان، رابطه انسان با انسان، حقوق، نظام حقوقی از مصادیق رابطه انسان با انسانه. علم حقوق چیکار میکنه؟ نظام حقوق چیکار میکنه؟ رابطه انسان با انسان و اقتصاد، علم اقتصاد، تنظیم روابط اقتصادی جامعه، رابطه انسان با انسان، رابطه انسان با طبیعت، معالن رابطه انسان با انسان. سیاست، اداره جامعه، اداره سیاسی جامعه، رابطه انسان با انسان. مدیریت، رابطه انسان با انسان. همه اینا باید سکولار بشه. سکولار بشه یعنی چی؟ یعنی در تنظیم محتوای این روابط شما باید بسنده کنید به خود انسان. اگه من میخوام تو یه جمله بگم سکولاریزم یعنی چی؟ سکولاریزم مساویست با خودبسندگی معرفتی انسان. انسان در هر آنچه که نیازمند علم و معرفت است، در چگونه راه رفتن، چگونه اداره کردن، چگونه تنظیم کردن، باید خودکفا باشه، خودبسنده باشه، به هیچ مرجع معرفتی دیگه‌ای بیرون خودش چنگ نندازه. این میشه عقلانیت سکولار. اون وقت خروجیش میشه چی؟ جدایی سیاست از دین، جدایی اقتصاد از دین، جدایی حقوق از دین، جدایی اخلاق از دین. کسایی که میگن سکولاریزم یعنی جدایی دین از سیاست، اینا به ضلعی از اضلاع سکولاریزم یا وجهی از وجوه سکولاریزم دارن تنبه میدن. اگه همه جانبه نگاه کنیم، این جدایی همه جانبه است، نه فقط در حوزه سیاست. به تعبیر دیگه، از نظر سکولارها ما یک پرایوت لایف داریم، یک زندگی خصوصی داریم، یک پابلیک لایف داریم، یک زندگی عمومی داریم، حوزه عمومی. حوزه خصوصی اب نداره. شما تو حوزه خصوصی، تو درون خودت، روابط فردی خودت، میخوای اخلاقی باش یا اخلاقی نباش، به دین توجه بکن، دین توجه نکن، دیندار باش، دیندار نباش. اما تو حوزه پابلیک، تو حوزه عمومی، اونا میگن باید سکولار باشی. حوزه عمومی یعنی چی؟ یعنی حوزه حقوق، حوزه اقتصاد، حوزه روابط خانواده، حوزه سیاست، حوزه های عمومی. تو حوزه عمومی باید سکولار باشی. این آورده لیبرالیزمه. البته سکولاریزم، عزیزان توجه کنن، از اون ویژگی های عامه ها، یعنی منحصر در لیبرال دموکراسی نیست. یه کمونیستم سکولاره، یه سوسیالیستم سکولاره، یه سوسیال دموکراسی هم ممکنه. یعنی سکولاریزم مثل اومانیزم میمونه، یعنی صفت عام میتونه قرار بگیره، منحصر در لیبرال دموکراسی نیست. لیبرال دموکرات ها هم سکولار هستن، غیر لیبرال دموکرات ها هم ممکنه سکولار باشن، یه سوسیالیست هم ممکنه سکولار بشه، یه کمونیست هم ممکنه قطعا سکولار هست. خب اما در منطق اسلامی، در مردم سالار دینی، ما به هیچ وجه سکولاریزم به رسمیت نمیشناسیم. ما به عقلانیت موحدانه معتقدیم. ما هم اعتنا میکنیم به عقل بشر، به تجارب عقلایی بشر، به دانشهای بشری، اما خودبسنده نیستیم، خودکفا نیستیم. یعنی غیر از تمسک به عقل خودمون، به دانش خودمون، به تجارب خودمون، متمسک به وحی هم هستیم و چنگ میندازیم به حوزه معرفتی برون انسانی که عبارت باشه از حجت ظاهری. ولله علی الناس حجتان، خدا دو تا حجت بر بندگانش داره، حجت باطنی که عقل ماست، شعور ماست، درک و فهم و علم ماست، این حجت اللهه. یه حجت بیرونی هم داریم، انبیا، رسول، وحی الهی، امامان معصوم. پس ما به عقلانیت موحدانه معتقدیم، نه عقلانیت سکولار. فرقش هم در تقابل نیست، فرقش در خودبسندگی و عدم خودبسندگیه. اونها محدود می کنند حیطه دانش بشری رو، یعنی وجه معرفتی انسان رو محصور می کنند در مسئله به اصطلاح عقل و دانش بشری. ما در کنار رسمیت بخشیدن به عقل و دانش بشری، از حجت بیرونی، از وحی هم مستمد هستیم. خروجی این سکولاریزم در واقع، اتفاقی که در غرب افتاد و در نظامات لیبرال دموکراسی افتاد، اینه که وقتی دین رو از عرصه پابلیک لایف، از عرصه حوزه عمومی زدن کنار، قلمرو دین رو چیکار کردن؟ محدود کردن. کجا برای دین مجال قائل شدن؟ در پرایوت لایف، در زندگی خصوصی. گفتن دین باید پرش محدود بشه، قلمروش محدود بشه، تو حوزه عمومی جایی برای دین نیست، بساط دین از حوزه عمومی باید جمع بشه، حقوقمون باید سکولار باشه، اقتصادمون سکولار باشه، سیاستمون سکولار باشه، همه اینا. چی میمونه برای دین؟ تو خلوت شخصی افراد. این اصطلاح همش میگن privatization of religion، یعنی سکولاریزم در غرب دین رو خصوصی کرد، یعنی خصوصی سازی دین. دین میره تو حریم شخصی افراد. بله شما آزادید به شکل فردی تو حریم خصوصی دیندار باشید، دیندار نباشید، اما در حوزه عمومی دین جایگاهی نداره. این یعنی پیامد سکولاریسم در حوزه دین تهدید قلمرو دین شد و خصوصی سازی دین. فرق چهارم که یه وقت نیست من توضیح بدم، تفاوت نگاه به آزادی‌های فردی. ببینید در لیبرال دموکراسی آزادی‌های فردی التیمیت ولیوه، یعنی ارزش نهایی، ارزش بنیادین، بالاترین ارزش در نظام ارزشی لیبرالی آزادی‌های فردی، بالاترین، و هیچ ارزش دیگه‌ای یارای هماوردی با آزادی فردی رو نداره. بنابراین در مثلا اگر از یک لیبرال بپرسن آقا مگه شما نظام خانواده، تحکیم نظام خانواده براتون ارزش نیست؟ میگه چرا ارزشه؟ میگه پس چرا اجازه میدید این همه محصول پرنو، اصلا محصولاتی که فعالیت های فرهنگی، تولیدات تصویری، تولیداتی که مخرب نظام خانواده میشه، چرا شما اجازه میدید؟ چرا اجازه میدید گروه های آزادانه تخریب کنن نظام خانواده رو، روابط جنسی نامشروع رو رواج بدن در جامعه، بنیان خانواده رو متزلزل کنن؟ مگه شما خانواده رو ارزش نمیدونید؟ میگن بله ارزش میدونید، اما ارزش بنیادین و ارزش نهایی نمیدونیم. آزادی ارزش نهاییه، ولو منتهی به ویرانی برخی ارزش‌های دیگه بشود. تعبیر میکنن، میگن این بهایی است که ما برای آزادی میدهیم. آزادی ارزشه، باید حفظش کنیم، بهاشم بدیم، هزینه‌شم بدیم. زوال نظام خانواده، زوال اخلاق فردی، این تاوانیست و بهاییست که ما برای آزادی میدیم. اگه دوستان بخواهم مراجعه کنن، این مایکل سندل یه کتابی داره، لیبرالیزم and its critics، لیبرالیزم و منتقدان آن. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده. این بحث ایشون تو مقدمه این کتاب میگه این بهایی است که ما برای آزادی میدیم. این حال قبول داریم یه سری چیزا ارزشه، اخلاق فردی افراد ارزشه، نظام خانواده ارزشه، اما چیکار کنیم؟ ارزش بنیادین ما آزادیه. اما در منطق اسلامی آزادی های فردی گرچه با حدود و ثغوری محترم شمرده شده، اما هرگز آزادی ارزش بنیادی نیست. در نظام ارزشی ما آزادی های فردی جز ارزش ها هستن با قیود و حدودش، اما ارزش متوسطن، نه ارزش بنیادی، نه ارزش نهایی. آخرین تفاوت و تفاوت پنجم این است که لیبرال دموکراسی در بستر تاریخی خودش در جریان اصلی خودش به عدالت اجتماعی باورمند نیست. عزیزان توجه کنن، عدالت با عدالت اجتماعی فرق میکنه. عدالت که معادل انگلیسیش میشه جاستیس، با سوشال جاستیس یا عدالت اجتماعی فرق میکنه. هیچ کسی تو دنیا پیدا نمیکنی، چه لیبرال چه غیر لیبرال، هیچ احدی رو پیدا نمیکنی که بگه من عدالت رو ارزش نمیدونم، من ظلم رو قبول دارم، من بی‌عدالتی رو ارزش میدونم. یک نفری که به اصطلاح مشاعرش به جا باشه، عاقل باشه، حالا آدمی که بالاخره مشکل داره، نه آدم متفکر، هیچ متفکر در عالم، هیچ آدم معقولی در عالم پیدا نمیکنه بگی من عدالت رو ارزش نمیدونم. اما خیلی آدم پیدا میکنید، خیلی متفکر لیبرال پیدا میکنید که میگه من سوشال جاستیس رو قبول ندارم، عدالت اجتماعی قبول ندارم. مثلا یکی از متفکرهای برجسته لیبرال فردریک هایکه که از متفکران اصلی به اصطلاح لیبرتاریانس هست یا آزادی خواهان هست، موج جدید لیبرالیزم هست. اصلا یک کتابی داره به اسم The Mirage of Social Justice، سراب عدالت اجتماعی. اصلا عدالت اجتماعی یک سرابه، هدف که نیست چی، ارزش که نیست چی، اصلا یک سرابه. خب حرف اینا چیه؟ حرف اینا اینه که در جامعه لیبرال ما نظام سرمایه‌داری داریم. نظام سرمایه‌داری اقتصاد بازار آزاده، اقتصاد رقابتیه. در اقتصاد رقابتی یه عده‌ای میبرن، یه عده‌ای میبازن. مثل یک مسابقه ورزشی، المپیکه، مسابقه ورزشیه. 100 نفر مسابقه دو ماراتون دارن یا 10 نفر رسیدن به 200 متر و قهرمانی 200 متر، یکی میشه اول، دوم، سوم. این سه تا بهشون جایزه میدن، رتبه میدن، مدال میدن بهشون. اون 7 دیگه هم هیچ، التماس دار. آیا ظلمی اتفاق افتاده؟ آیا ما باید یه چیزی از این برندگان بگیریم به اسم عدالت اجتماعی و برقراری عدالت بدیم به اونا که باختن؟ نه دیگه، رقابت. اینا میگن وقتی بازار آزاد هست یه عده‌ای ثروتمند میشن، یه عده‌ای در بازار آزاد اقتصاد موفق میشن، یه عده‌ای هم زمین میخورن، آسیب میبینن، دچار به اصطلاح به قول خودشون یه عده بهتر آف میشن، یه عده ورس آف میشن، یه عده وضعشون خوب میشه، یه عده وضعشون بد میشه. اونایی که میگن عدالت اجتماعی، میگن خب آقا ما باید تأمین اجتماعی داشته باشیم، ما باید از ثروتمندا مالیات بیشتری بگیریم، از اینها عرض کنم به حضور شما محدودیت های اقتصادی برایشون ایجاد کنیم، برسیم به آسیب دیده های بازار آزاد، برسیم به افراد. به چه نامی؟ به نام عدالت اجتماعی. خب بسیاری از لیبرال ها میگن عدالت اجتماعی رابریه، به قول خودشون عدالت اجتماعی راهزنیه، سرگردنه گرفتنه، دزدیه. یعنی شما به اسم عدالت اجتماعی میایید از چیزی که برندگان رقابت آزاد به دست آوردن و به حقم به دست آوردن، مالشون هم هست، دارید به زور میگیرید تا بدید به. پس اینا عدالت اجتماعی قبول ندارن. و در حالی که در تفکر اسلامی همونجوری که عرض کردم در رأس اهداف اجتماعی بعثت انبیا اقامه قسط و عدل، و اساساً انقدر عدالت مهمه در به خصوص فرهنگ شیعی که اصلا شیعه رو به عنوان عدلیه میشمارن. شیعه در تاریخ، در طول تاریخ خودش انقدر تاوان داده به خاطر اینکه حکومت ظلمه رو نپذیره و عدالت رو در حاکم شرط میدونسته. خب این از نقاط تقابل بین لیبرال دموکراسی و در حقیقت مردم سالار دین است. بحثی که ما تا حالا کردیم، همه بحثای ما در فضای نظریه. توجه کنید، در همیشه چنینه که ما در فضای تفکر سیاسی یه فضای اندیشه و نظر داریم، یه فضای عینیت جامعه داریم. یعنی لیبرال دموکراسی در تاریخ خودش یک فضای نظریه پردازی، فضای موجه کردن اندیشه لیبرال دموکراسی، فضای اثبات عقلانی بودن و معقول بودن و موجه بودن لیبرال دموکراسی رو داره. یه تاریخ عینی داره، یعنی در بستر اجتماع لیبرال دموکراسی چه امتحانی پس داده. لیبرال دموکراسی در تاریخ خوش نگاه میکنیم، فراز و فرودهایی داشته. لیبرال دموکراسی یه جاهایی منتهی به حکمرانی های موفقیت آمیز شده، یه جاها هم هیتلر ازش اومده بیرون، موسولینی اومده بیرون. یعنی حزب نازی ناسیونال سوسیال در آلمان در 1933 چجوری به قدرت رسید؟ با دموکراسی، با رأی بسیار بالا به قدرت رسید. خب جنگ جهانی دوم راه انداخت و اون فجایع کشتار و مجروح شدن ده ها میلیون انسان در اروپا و جهان. این محصول یه زمانایی هم یک به اصطلاح شکوفایی اقتصادی و یک شکوفایی رفاهی بود. یه جاهایی لیبرال دموکراسی در میدان عمل در داخل کشورهایی که مستقر است موفقیت‌های به دنبال آورده، در جاهای دیگه با سبوئیت هرچه تمامتر چهره خشن استعماری خودش رو نشون داده و ضربات مهلکی به کشورهای فقیرتر، کشورهای مستعمره وارد کرده. میدان نظر منطق خودش رو داره، یعنی ارزیابی نظریه تفکرات سیاسی منطق خودش رو داره، ارزیابی عملی عملکردهای یک نظام سیاسی در پهنه اجتماع اون ملاکای خودش رو داره. این دو رو با هم نباید خلط کرد، ولی اصلا باب بحث و گفتگو بسته میشه. مثلا اگر بگیم آقا در بحث آکادمیک و در بحث نظری بگیم آقا لیبرال دموکراسی به عنوان یک اندیشه، کلان اندیشه سیاسی، این موجه است یا موجه نیست، اگه ما بریم مثلا ذره بین بندازیم در بستر عینی تاریخ بگیم آقا لیبرال دموکراسی فلان جا این کارا رو کرد، فلان این فلان نظام نظام لیبرالی بود این کارا رو کرد، خب اگه اینجوری باشه همه تفکرات سیاسی منتهی شده به عمل همه بعد از گردونه بحث برن بیرون. این منطق بحث نیست. فضای ارزیابی نظری یه بحثه، فضای ارزیابی عملی یه بحثه دیگه است. این دوتا رو با هم نباید خلط کرد. لازم ما در فضای اندیشه سیاسی منطق خودش رو داره. اگر ما میخواییم نقد کنیم کلان نظریه های سیاسی رو، باید در فضای منطق بحثی به لحاظ موجه بودن یا موجه نبودن، معقول بودن یا معقول نبودن حرکت کنیم. خلط بین نظر و عمل نباید بکنیم. ارزیابی عملی و عینی شاخصهای خودش رو داره، ارزیابی نظری شاخصهای خودش رو داره. البته یک داد و ستدی بین عمل و نظر هست، کما اینکه همیشه چنین بوده است ناکامی های عینی و عملی در نظام های مستقر جهانی این موضوع می شده برای نظریه پردازها که برن راه حل پیدا کنن، برن بازنگری کنن در تفکر سیاسی خودشون. همیشه این داد و ستد هست، اما بالمره نمیشه شاخصهای عینی و عملی رو مبنای داوری برای حوزه اندیشه و نظر قرار داد. خب من این بحث خودم رو خاتمه میدم و آماده هستم دوستان در چارچوب بحثایی که ما کردیم یا آنچه که بالاخره مربوط به این بحث گرایی کردیم، اگر نقطه نظراتی دارن، انتقادی، سوال، هر چیز، من در خدمت هستم. یه صلوات خدمت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.